أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این دعای شریف مکارم الاخلاق حضرت فرمودند اللهم و انطقنی بالهدى و استعملنی التقوا و وفقنی للتی هی ازکا و استعملنی بما هو ارضاه. خب در الهمنی به تقوا عرض کردی مطالبی و وفقنی للتی هی ازکا. خدایا کاری که من میخوام انجام بدم، بالاخره من در طول زندگیم هر روز فعالیتی دارم، کاری دارم، تصمیمی باید بگیرم و روشی رو باید اجرا کنم. به من عنایت کن، عنوان وفقنی داره، توفیق به من بده که اون کاری که من میخوام انجام بدم هیه از کاه، از کاه زکی، اگر به فارسی بخوایم ترجمه کنیم یعنی پاک و پاکیزه، تمیز، اینجور معنا میکنیم. یعنی خدایا به من امکانی بده، فکری بده که بتوانم کاری رو که من انجام میدم کار پاکیزه و مرتبی باشه، کاری باشه که آثار سوء بعدن نداشته باشه، سلیقه‌ای بده در کار که جوری عمل کنم که موجب سوء استفاده دشمنان دین نشه، اینجور عمل بکنم. و این دعای امام سجاد چقدر برای ماها که در این لباس هستیم اهمیت داره. کار بخوام بکنم، حرف بخوام بزنم، چجور؟ این کاری که انجام میدم من چجور باشه؟ بله، بنده حرف دین میزنم، میخوام مردم رو دعوت به دین بکنم، مردم رو دعوت به اعتقاد بکنم، امر به معروف بکنم، نهی از منکر بکنم. اما چه نحوهی من عمل بکنم، چجور حرف بزنم، چجور بگم که آثار سوء نداشته باشه، نه تنها این کار من مؤثر باشه و مفید باشه بلکه آثار سوء نداشته باشه در کنارش. و این رو امام سجاد از خدا توفیق میخواد، چون به هر حال ما در مظال اقدام هستیم، ما اشتباه میکنیم، ما خطا میکنیم، مخصوصا بی سلیقگی میکنیم گاهی از اوقات. گاهی از اوقات من میخوام امر به معروف بکنم، بسیار خوب، یه نحوهی عمل میکنم که نه تنها اون منکری که داره انجام میده این ترک نمیشه، از دین و ایمان و همه چی عرضم به حضورتون که این التماس دعا و بر میگرده. و من توجه ندارم به این که ما در اساس دین توجه داشته باشیم، دو تا امر داریم، اینو بهش خیلی عنایت بفرمایید، یکی مسئله اعتقاد، یکی مسئله عمله. اعتقاد همین معنا باید به توحید معتقد باشه، نبوت، عامه، خاصه، امامت، چیزی که اصول دین میگیم هست. یکی هم عمله که من در مقام عمل من موظف هستم اعمال و مناسکی رو انجام بدم، این کارها رو باید انجام بدم. عمل یک داستانه، اعتقاد یک داستان. ولذا فرض کنید یک نفر معتقده، واقعا اعتقاد داره به همه چی، اما عمل اصلا نداره، نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه چی میگیره. این از نظر ما، از نظر فقهی ما، مسلمان شیعه است، پاکه، تمام آثار و حقوق مسلمان برش مترتبه، ولو هیچ عمل نداره، به هیچ کدام از مناسک عمل نداره، نمیکنه. اعتقاد داره، بسیار خوب. من در اینجا باید نگاه کنم اون چه که ما در روایات داریم، مثلا من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر، عمدن نماز رو ترک بکنه کافره. این کفر اون کفر اصطلاحی است که این نجس میشه؟ نه نه، این اون مقدار دوری که پیدا میکنه از خدا، اون مقدار به اصطلاح چیزی که پیدا میکنه، این معادل هست، خیلی بالاست، معادل کفر به قول معروف. این در آثار و لوازم معنوی در این قصه هست، نه در امر ظاهر. در معنا دور میشه از رحمت خدا، همون جور که کافر دور میشه، شاید به همون اندازه، البته درجات داره. اما این که این کافر میشه، کافری که نجس باشه، کافری که احکام کفر داشته باشه، حالا هرچی گفتیم، این نیست. ما در اینجا این آقا عملی که داره، نماز نمیخونه، ما دلمون میخواد نماز بخونه، روزه نمیگیره، دلمون میخواد روزه بگیره، در هر جهتی دلمون میخواد رعایت بکنه، اما کاری که من میخوام انجام بدم جوری نباشه، رفتار من جوری نباشه که این رو از اون امر اعتقادیش دور کنه و سلب کنه ازش. و ما گاهی از اوقات به این مرحله میرسیم، چون به قول مرحوم آقای بروجردی، مردم، عامه مردم، دینشون رو، عقایدشون رو از رو برهان و استدلال که نگرفتن. چند نفر از مردم رفتن استدلال کنن برای نبوت عامه، مثلا با ماها سر و کار داشتن، با ماها که سر و کار داشتن، به قول ایشون اگر یه آخوند موجهی در اون منطقه شون بوده، اهل عمل بوده، نگابش کردن، عمل او، رفتار او، شیوه او، مشی او، هرچه که بوده، اینا رو معتقد بار آورده. و لذا ایشون می فرمودن نگاه کنید، هر کجا که مردم در یه منطقه متدینن، مسئله دان هستن، دعوا کم دارن، در بازار معاملات غلطشون کمه، وجوه بده هستن، نمازخون هستن، اینجا یه عالمی بوده ولو قبل، که این اثر تربیت اون عالمه، این واقعیت داره. ولذا به عمل من که نگاه میکنن، حرکت من نه تنها در عملشون مؤثره، در اعتقادشون هم مؤثره. یعنی گاهی از اوقات نحوه عمل من و حرف زدن من جوری است که اون اعتقاد رو ازشون سلب میکنه. و ما برای مردم هادی باید باشیم، اگر هادی نمیتونیم باشیم، از بین برنده اعتقادشون نباشیم. این قصه هم باز ایشون نقل میکردن، حالا من گفتم، اما باز گفتنش ضرر نداره. تو اون مناطق دزدایی بود، به قافله میزدن، سر گردنه سابق بود دیگه، ناامنی بود در راه ها، دزد بود و یه جمعیت دزدی بود، قافله ای آمد رد بشه، سر گردنه متوقفش کردند، ریختند همه ی هرچه که داشتند گرفتند. خب بساطی که گرفته بودن اونجا بردن جمع کردن جلو به رئیس دزدا، اونم نشسته بود، یکی یکی باز میکردن، میخوان تقسیم کنن بین خودشون. مردم قافله هم یه گوشه نشسته بودن، لباساشون هم گرفته بودن، لخت و برهنه و ارزن بزرگ، بی پناه، داد و فریاد و گریه زاری میکردن. این رئیس دزدا جلوش که باز میکردن یه بخچه بود، این بخچه رو اون وقت ساکای حالا که نبود یا چمدانهای لوکس حالا، بخچه بود. این بخچه رو که باز کردن، این رئیس دزدا دید یه کاغذی روی این، حالا یه مش لباس بود هرچی بود اونجا، یه کاغذی روی این گذاشته شده. رفت جلو نگاه کرد، دید رو کاغذ نوشته شده بسم الله الرحمن الرحیم. اینو بس، گفت صدا کنید این بخچه مال کیه. رفتن صدا کردن، داد زدن، یه پیرزنی آمد گفت این بخچه مال منه. گفت این چیه نوشتی گذاشتی؟ گفت به ما گفته بودن اگر یه بسم الله بنویسید بذارید تو بساطتون خدا حفظش میکنه. معلوم شد بی خوده، حفظ نکرد خدا. گفت نه بی خود نیست، خدا حفظ کرد. بخچتو وردار ببر. این رفقای دزدش خب گفتن ما اینجا جونمونو به خطر میندازیم، نمیدونم شب و روز اینجا زندگی نداریم برای اینکه 4-6 سنا رو مثلا گیرمون بیاد، تو بذل و بخشش میکنی؟ گفت نه، توجه کنید، ما دزد مالیم، دزد عقیده نیستیم. اگر من این مال رو از این میگرفتم، این عقیده‌ای که به این بسم الله الرحمن الرحیم داشت بهش گفته بودن سلب میشد. ما دزد عقیده نیستیم، ما دزد مالیم. خب دزد حرف خیلی بلندی زده، حرف خیلی حرفه. ما دزد عقیده نیستیم. ما توجه داشته باشیم، ما هیچ وقت نمیخوایم دزد عقیده باشیم، هرگز، این اتهامه. اما گاهی از اوقات یک جوری عمل کرده ما هست، روش ما هست، اخلاق ما هست، عملا دور میکنه افراد رو از عقیده، دور میکنه. به ما نگاه میکنن، به عمل کرده ما نگاه میکنن. شما خودتون ببینید الان در یک جامعه ای، مثلا فرض بفرمایید توی شهری، حالا شهر کوچک که با هم مرتبطن، دو تا بقال آدمای ناجوری باشن، آدمای کلاهگذاری باشن. این مردم اون شهر میگن کل بقالا همینن. این واقعیت رو قضاوت میکنن. توی ما هم همین جوره. اگر چهار نفر خلاف کردن، درست عمل نکردند، اینجا چی میگن مردم؟ میگن همه همین جورن. این سلب عقیده میشه، این سلب عقیده میشه. ولذا باز حالا از مرحوم آقای بروجردی نقل میکنیم این قصه رو. ایشون صحبت میکردن قبل از اینکه آقایون فضلا طلاب به تبلیغ برن، اون تبلیغی که اون روزگار خیلی قیمت داشت، خیلی رسمی بود، همه میرفتن، همه جا پر بود از مبلغ، هم حوزه و طلبه ها از تبلیغ استفاده، به اصطلاح استقبال میکردند، هیچ کس نمیگفت من نمیرم. اساتید بزرگان میرفتن. گفتم خدا رحمت کنه مرحوم آقای سید محمد محقق داماد، ایشون داماد مرحوم آقای حاجی عبدالکریم حائری بود، از اعلام و بزرگان حوزه بود، استاد بود درس خارج، ایشون هم تبلیغ میرفت. این زرند ساوه همین نزدیک است، سالها محرم ماه رمضان ایشون تبلیغ میرفت. همه بزرگان میرفتن، اون روزگار اینجور بود، همه میرفتن. همه که می رفتن، همه مردم در همه مناطقم استقبالشون می کردن. این نبود مثل بعضی از اوقات که میان برای ما نقل می کنن، طلبه را افتاده به زحمت خودشو رسونده به اونجا، وقتی که می رسه می گه ما کسیو نمی خواهیم، کسیو نمی خواهیم. یا برای من نقل کردن پیش بود که ما رفتیم اونجا، وقتی که وارد شدیم، خب ایام محرم بود، شب اول رفتیم اون منطقه نماز خوندیم، رفتیم منبر، منبر تمام شد، جمعیت هم بود، پا شدن همه رفتن. یه نفر از ما سوال نکرد که شما میخوای شب بمونی اینجا، کجا سکونت میکنی، بیا بریم خونه ما. هیچ. خب ما دیدیم خبری نیست، سرمون انداختیم پایین و آمدیم سر جاده سوار شدیم، 30 کیلومتر آمدیم شهر، تو دفتر تبلیغات خوابیدیم، فردا شب رفتیم. 10 شب اونجا منبر رفتم، یه کسی دعوت شام از ما نکرد که حالا که منبر رفتی خسته ای یه شامی بخور، بعدن برو، حالا جا بد نمیدیم شامی بخور. خب ببینید اون زمان اینجور نبود، هم استقبال از تبلیغ در بین حوزه بود، هم استقبال از تبلیغ در بین مردم بود. ایشون صحبتی میکردن برای مبلغین، حرفشون این بود ما از شما متوقع نیستیم حالا اسلام رو ترویج کنید یا چه کنید، توقع ما اینه عقاید مردم رو خراب نکنید، خراب نکنید. بعد توضیح داده بودن که همون جور که قبلا عرض کردم، مردم عقیدهشون رو روی برهان و استدلال یاد نگرفتن، نگاه کردن به عالمی که در منطقه شون بوده، از عمل او، از روش او، از زندگی او، از رفتار او، اینا متدین بار آمدند. وقتی شما جایی میرید اگر رفتاری که شما دارید، برخوردی که شما دارید با اونی که مرتکز در ذهن اونها هست از اون گذشتگان منافات داشته باشه، این عقیده خراب میشه، میشکنه، میشکنه اون ارتکازیاتی که نسبت به روحانیت دارن میشکنه. ولذا ما دیدیم بزرگان ما، مراجع ما، پیر مرد بودن، ضعیف بودن، اما در این حال در عمل کردشون جوری عمل میکردن که جذب بکنن افراد رو، جذب بکنند، دفع نداشتن. ما با همه اقشار مردم سر و کار داریم، به خصوص امروز، و یک مصیبتی که ما امروز داریم، حالا به عقیده من مصیبت نیست و فرصت، عقاید مختلفه، این فضای مجازیه، این فضای مجازی یه به اصطلاح مزاری داره، یه منافعی داره، اما یه فرصتی است برای ما. این فضای مجازی آمده برای ما این فرصت رو فراهم کرده. بنده میخوام منبر برم صحبت بکنم، خب خیلی مخاطب داشته باشم، اون جایی که این مسجد اعظم شبستان بزرگ جا بگیره 2000 نفر، 3000 نفر، 10000 نفر، این فضای مجازی این فرصت رو فراهم کرده بنده حرف بزنم 500 میلیون مخاطب داشته باشم. این کم فرصتی نیست دست ما گذاشته، مطلبی بگیم منتشر بشه. خب این اساتید دانشگاه استفاده می کنن در مطالب علمی، در رویه های علمی که دارن، مبادله مطالب، همه اینها در این فضای مجازی داره اتفاق می افته. یه مزاری هم داره که خود شما می دونید. اما نسبت به ما، وقتی که حرفای ما در این فضای مجازی منتشر میشه، این آقا صحبتی کرده رفت تو فضای مجازی، این همه جا میره. گاهی از اوقات ما بین صحبت در یه محفل خصوصی 7-8 نفری، 50 نفری، با این که این صحبت در فضای مجازی گذاشته بشه و منتشر بشه فرق میگذاریم. گاهی چیزایی میگیم، شما ببینید، گاهی از اوقات یک کلماتی از ماها دستمایه شده تو این فضای مجازی به عنوان تمسخر. حالا اونا کار خلاف میکنن، به عنوان تمسخر منتشر میکنن، اما من چرا باید بهانه دست اونها بدم؟ من چرا؟ چرا من بهانه بدم؟ من با توجه به اینکه امروز هیچی مخفی نمیمانه، هیچی، اگر خیال کنیم ما میخوایم یک کاری بکنیم هیچکس نفهمه، شوخیه. هر کاری ما انجام بدیم، هر اقدامی بکنیم، امروز به برکت همین فضای مجازی منتشره. اینم عیب نیست، این خوبه، از جهات زیادی خوبه. عرض کردم مزاری داره، اما خوبیاش خیلی بیشتره. این هم ما که میخوایم عرضه معارف اهل بیت بکنیم، بهتر از فضای مجازی جای گیر میاری مثلا؟ ممکنه؟ ما سابقا یک کتابمون اگر میخواست عربستان بره، یک کتاب مراجعات تو عربستان، اونجا پیش کسی میدادن، میگرفتن اعدامش میکردن. الان این فضای مجازی تمام این کتابهای شیعه رو اونجا گذاشتن، این مؤسساتی هست گذاشتن، حتی کشورها فیلتر کنن، فیلتر شکن هست، باز میکنن، مراجعه میکنن. ولذا الان معارف شیعه در همه نقاط برای همه افراد، برای همه مخاطبین قابل دسترسیه، قابل دسترسیه. اینجا گاهی از اوقات در منزل ما منبری منبر رفته، اونجا زنگ میزنن به دفتر از آمریکا، از کانادا، که این آقا خیلی خوب حرف زد، اینو بیشتر مثلا ازش چیز بکنید، یا این آقا چرا این مطلب رو گفت. منتشره، این فرصته، این خیلی خوبه، ما از این فرصت استفاده کنیم. اما توجه داشته باشیم وقتی میخوایم حرف بزنیم بهانه به دست ندیم. همه ی حرفا رو لازم نیست همه جا ما بزنیم، همه ی مطالب رو لازم نیست بگیم. خیلی از مطالب صحیحه، کشش نداره مخاطب، مخصوصا این مخاطب عام. خودشونم فرمودن ان امرنا صعب مستصعب، همه حالیشون نیست. امثال معل ابن خنیس که ما ثقش میدونیم در رجال، معل ابن خنیس آدم نه خوبیه، نه ثقه است، مخلص و جان برکفه، اما اونجا خدمت امام نشسته، امام مطالب میگن، اسراری از امامت، از ولایت. این اسرار مال همه نیست، مال افراد خاصه. این تحمل نداشت، ظرفیت نگهداری نداشت، میرفت بیرون جار میزد، جار میزد، اسباب زحمت امام میشد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار و هویدا میکرد. این خلافه، این خلافه. معلب نخونش اینجوره و داشتیم، دیگرانی هم بودن در بین اصحاب ائمه. بابا همه مطالب رو نمیشه همه جا گفت، هر مطلبی. گاهی از اوقات ما نشستیم به مناسبت یه کرامتی نقل کنیم از یه عالمی، خیلی خوبه، اما اینکه تمام هممون در منبر این باشه کرامت از این آقا اون آقا نقل بکنیم، خب این اسباب ملعبه و مسخره میشه توی مردم، این عقاید رو خراب میکنه. میگه اینا معلوم میشه تمام چیزاشون همیناست، خواب و قصه و عرضم به حضورتون که کرامت و اینا، به عقیده ها لطمه میخوره. ولذا طول کشید وجود مقدس آقا امام سجاد، این دعایی که میکنن، ببینید، و وفقنی، خدایا توفیق به من بده. توفیق دادن یعنی خدایا یه قدری به قول معروف یه نگاه بیشتری به من بکن، یعنی نسبت به من معونه بیشتری به خرج بده، توفیق بده به من که من بتوانم، و وفقنی للتیهی از کار، کاری رو که انجام میدم یه کار پاکیزه تر، مرتب تر باشه، یعنی تا جایی که میشه این اسباب خلاف فهمی نشه، موجب نشه بهره برداری سوء ازش بکنن، و بعد در اون مسیری که میخوام این کار رو انجام بدم نافذتر باشه، قویتر باشه در رساندن به مقصود. این دعایی است که امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه میفرمایند، و ما هم این مسئلت رو از خداوند عالم داریم و خیلی هم محتاج این دعا هستیم. خیلی کاری میخوایم انجام بدیم، یک کاری باشه خودمون خیال میکنیم کار خوب میکنیم، اما بعدن وقتی آثارش رو دیدیم میفهمیم چه کردیم. بتونیم قبل از کار فکر کنیم بعد تصمیم بگیریم، بسنجیم بعد حرف بزنیم، ارتجالی حرف نزنیم، فکر کرده حرف بزنیم، فکر کرده عمل، به اصطلاح عمل کنیم. اینا جهاتی است که به هر حال در اینجا مورد عنایت آقا امام سجاد هست که از خداوند عالم مسئلت کردند. اما بحث ما در این بود که گفتیم در جمع عرفی یه مصادیقی برای جمع ذکر شده، گفتیم مثل عام و خاص و اینا، خب معلومه این جمع عرفی میکنند و این جمع عرفی واضحه، اما یه مواردی هست مورد بحث واقع شده. یکی از مطالبی که آقایون اینجا مطرح میکنند، اگر دوران امر شد بین اطلاق و عموم، لفظی عام آمده لفظی مطلق آمده و اینا با هم تنافی دارن، فرضین تعارض دارن اینها با هم دیگه، یکی یه حکم داره دیگری حکم دیگر داره در مقابل. اینجا دیروز عرض کردیم که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودن که ظهوری که عام در شمول نسبت به افراد داره، جامعیتی که نسبت به افراد داره، انما یکونو بالوضع، اما شمولی که اطلاق داره بالوضع نیست، بلکه به قرینه عقلی است، و اون قرینه عقلی عبارت است از مقدمات حکمت. باید اینجا مقدمات حکمت جاری بشه تا در اطلاق شمول پیدا بشه، درست شد؟ به تعبیر دیگر که باز بیان ایشون رو بگیم، دلالت عام بر مدلول خودش بر شمول تنجیزیه، دلالت مطلق بر مدلول خودش تعلیقیه، معلقون علی قرینه عقلیه که جریان مقدمات حکمت باشه. درست؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا دست می‌گذاره، می‌فرماید وقتی در این مطلقی که با عام معارض شده مقدمات حکمت بخوایم جاری بکنیم مشکل پیدا می‌کنیم. مشکل چیه؟ مشکل این است که در ضمن این مقدمات حکمت، کون المتکلم فی مقام البیان، این هست که در مقام بیان بیانی نداشته باشه که صارف از این لفظ باشه و عامی که کنار مطلق واقع میشه یصلح لان یکون بیانن، یصلح للصارفیه، یصلح للقرینیه، ولذا با وجود این عام اصلا مقدمات حکمت جاری نمیشه که شما بخواید شمول از مدلول این مطلق استفاده بکنید. این بیان مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم آقای آخوند در کفایه ایشون نظر مبارکشون این است که خب نظر شیخ پس این بود عام مقدم بر مطلقه، نتیجه این شد عام بر مطلق مقیده. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه بیانی دارند در اینجا که می‌فرمایند نخیر، عام بر مطلق مقدم نیست، بلکه دو تا ظهور با هم تعارض می‌کنند و شما در مقام ترجیح باید بگردید دنبال قرائن چرا تعارض می‌کنند. مرحوم آخوند می‌فرمایند که توجه داشته باشید که مقدمات حکمت که جاری میشه باید متکلم در مقام بیان که هست قرینه صارفه نیاره، بیانی نداشته باشه که اون بیان به اصطلاح خلاف این مقصود اطلاق باشه. اما در اینجا یک نکته رو توجه کنید و اون این که ما که میگیم این آقای متکلمی که در مقام بیانه بیان نکند چیزی که صارفیت داشته باشه، این در مقام تخاطب لا مطلقا. وقتی میگیم مقدمات حکمت یعنی کون المتکلم در مقام بیان باشه، قرینه صارفه نیاره. اما این قرینه صارف نیوردن در مقام تخاطب، مقام تخاطب یعنی اون مقامی که الان داره القاء خطاب میکنه به مکلف، القاء خطاب میکنه به مخاطب. درست؟ عام که در اینجا شما صحبت میکنید عموم، عام فرض این است که منفصله. وقتی این عام منفصل شد لا محاله در اینجا این عام منفصل جدای از مقام تخاطبه، جدای از مقام تخاطبه، منفصله، در مقام تخاطب که نیست. چون در مقام تخاطب نیست، این که مرحوم شیخ می‌فرمایند قرینیت پیدا می‌کنه و مانع میشه از جریان مقدمات حکمت، این مانعیتی نداره، این منفصله، جداست. در مقام تخاطب ما قرینه صارفه نداریم، ولذا این عام، این لفظ عموم، این لفظ عام، ظهور، این لفظ مطلق ظهور پیدا میکنه در اطلاق خودش، ظهور میکنه، پیدا میکنه. و اینجا اجازه فرمایید فرمایش ایشون تمام بشه. و این ظهوری که پیدا میکنه در مراد استعمالی هست، یعنی در اینجا لفظی ما داریم، این لفظ در مقام خودش، در جایگاه خودش صارف نداره، لفظ اطلاق، مقدمات حکمت جاری میکنید، الان در مقام تخاطب کون المتکلم در مقام بیان هست، قرینه صارفه هم در این مقام تخاطب نداریم. درست شد؟ اینجا مراد استعمالی که ظهور باشه در اینجا ظهور کلامی در اطلاق منعقد میشه برای این لفظ. درست شد؟ این عامی که در اینجا ما داریم منفصله، فرض اینه که اتصال که نداره، پس در این مقام تخاطب ما اصلا ورود نمی کنه. در مقام تخاطب ورود نمی کنه. وقتی در مقام تخاطب ورود نکرد، اینجا ظهور برای این لفظ مطلق در اطلاق منعقد میشه، ظهور استعمالی، و این ظهور حجته. عامی که ما داریم عام منفصله، او هم ظهور داره در مدلول خودش. اینجا دو تا ظهور با هم دیگه تعارض میکنن، تقدمی اینجا هیچ کدام بر دیگری نداره. بفرمایید. حالا نه قرین، میدونم این قرینیت رو شما از کجا در میارید؟ اجازه فرمایید. نه حالا عرض میکنیم، نه ایشون میفرمایند، حالا حوصله کنید. ایشون میفرمایند که شما در مقام تخاطب وقتی قرار دارید، متکلم داره صحبت میکنه، درست؟ لفظی رو به کار برد که مطلقه، اینجا مقدمات حکمت میخواد جاری بشه. اگر تا اون لحظه، خوب اینات فرمایید، ما حرفمون اینه، حرف مرحوم آخوند این است که باید این قرینه صارفه‌ای که در این مقدمات حکمت ما میگیم مولا نگفته باشه، یعنی قرینه صارف نیورده باشه در مقام تخاطب، الالعبد نیست که بعدنم نیاد، نه، تا مقام تخاطب. در این مقام اگر شما تا این مقام، تا اینجا که رسیده، عامی نیست، عام بعد میاد، درست؟ اجازه فرمایید. عامی نیست اینجا این ظهور، آیا در این لفظ منعقد میشه یا نمیشه؟ مولانا حالا خیلی خوب، بسیار خوب، حالا اشکال، حالا اجازه فرما، بله اجازه فرما، حالا اجازه فرما. بنابراین در اینجا اولا مرحوم آقای آخون میفرمایند که اونی که ما در اینجا میگیم مراد استعمالی است. مراد استعمالی یعنی چی؟ یعنی لفظی که متکلم به کار میبره در صحبتش، اون چه که ظاهر این لفظه و فهمیده میشه مراد استعمالیه. مراد استعمالی گاهی با مراد جدی تطبیق داره، گاهی از اوقات تطبیق نداره. حالا میگیم در کلمات دیگران، مرحوم آقای آخون میفرمایند ما حرفمون اینه در مقدمات حکمت، ایشون در کفایی هم گفتن، حتی قدر متیقن هم میگن در مقام تخاطب نداشته باشیم. ایشون میگن این که ما میگیم کون المولا فی مقام البیان، این که قرینه صارف نیاره، همه اینا در چه مقامی است؟ در مقام تخاطبه. ولذا این که تا مولا صحبت کرد الان در مقام تخاطب و قرینه صارف نیاورد، این ظهور استعمالی بلا فاصله منعقد میشه. در اینجا اگر این عام منفصله، جداست، در مقام تخاطب نیست، یا این عام بعدن میاد، بسیار خوب، اینجا تعیین میکنه مراد جدی چیه. مثلا اگر تعیین بکنه در اینجا اونجور که دیگران میگن، اما مرحوم آخوند میگه اگر ما در مقام تخاطب این قرینه صارفه رو نداشتیم، ظهور در اینجا منعقد میشه، ظهور اطلاقی منعقد میشه. ظهور اطلاقی که منعقد شد ولو در این مراد استعمالی، اینجا ظهوری که عام داره، این ظهور عام نمیتواند در اینجا مقدم بشه، چون استدلالی که مرحوم شیخ داشت که عام قرینیت داشته باشه، این قرینیت در مقام تخاطب نیست، در مقام تخاطب همچین قرینیتی نداشتیم، ظهور منعقد میشه. ظهور که منعقد شد، این لفظ کان ظاهرن فل اطلاق، اون لفظم کان ظاهرن فل عموم، اینجا دیگه این که عموم بلوز باشه، اونجا به اطلاق و مقدمات حکمت باشه، این موجب نمی شود برای تقدم عام، بلکه این دوتا ظهور با هم دیگه معارضه می کنند. حالا خب سعی کنید ببینیم در کلمات این فرمایش مرحوم آقای آخونده. شما اصل مطلبی که میخواید بگی درسته، حالا عرض میکنیم، اما حالا فرمایش آخوند اینه. مرحوم نائینی در اینجا مطلبی دارن از کلامشون برمیاد که ایشون مثل شیخ، چون معمولا میدونید مرحوم نائینی اشکال بر آخوند میکنه و کلمات شیخ رو تحکیم میکنه، مرحوم نائینی در اینجا آمدن و فرمودن عام بر مطلق مقدمه، مقدم میشه. سیدون الاستاد رضوان الله علیه میفرمودن این مقررین مرحوم نائینی، مرحوم کاظمینی، مرحوم آقای خویی، اینا این مطلب رو ذکر کردن اما وجهش رو ذکر نکردن که مرحوم نائینی چرا این حرف رو میزنه. خود ایشان می فرماین اونی که ما فکر میکنیم علت باشه عبارت از این است که مرحوم نائینی، اینو عنایت فرماید، مجرای مقدمات حکمت را نه مراد استعمالی بلکه مراد جدی میداند، برخلاف مرحوم آخوند که گفتیم مراد استعمالیه، مراد جدی میدانه. یعنی در اینجا وقتی مقدمات حکمت جاری میشه ما میخوایم کشف بکنیم از مراد جدی مولا. وقتی از مراد جدی در اینجا صحبت میکنیم، کل ما یصلح للبیانیه، کل ما یصلح للصارفیه در اینجا تأثیر گذاره ولو منفصل باشه، ولو منفصل باشه. اینجا انفصال ضرری نمیزنه، اینجا عام داریم، عام منفصله. اما در همین ولو مرحوم آخون میگه در مقام تخاطب بخوایم، اما مرحوم نائینی میفرماین نه فقط در مراد استعمالی و ظهور ظاهری بلکه مجرای مقدمات حکمت مراد جدی هست. وقتی مراد جدی هست یعنی ما اصلا نباید قرینه صارفه، نه متصل نه منفصل داشته باشیم. درست شد؟ بنابراین در اینجا وقتی مجرای مقدمات حکمت مراد جدی شد، عام ولو متصل نیست، منفصله، اما قرینیت و صارفیت نسبت به اینجا پیدا میکنه. نمیگذاره ظهور در مطلق منعقد بشه، نمیگذاره مقدمات حکمت جاری بشه. خب این وجه وجهیست که مرحوم نائینی عنوان فرمودن، البته اونجور که برداشت سیدون الاستاد هست و الا ذکر نشده، منتها اینو بعدن میگیم. وقت گذشت که این فرمایش مرحوم میرزا هم یه اشکال پیدا میکنه و اون این است که حالا مطالعه بفرمایید. و اون اشکال عبارت از این است که میرزا قائل هست همون جور که اطلاق شمولش استفاده میشه با مقدمات حکمت، عموم هم باید با مقدمات حکمت اثبات بشه، بلوز نیست، مقدمات حکمت میخواد. این فرمایش ایشون اینجا اگر بگیم این تمام برای اینکه ما عام رو مقدم بداریم، اما اگر اونو ضمیمه کردیم اون مبنا رو، عام مقدمات حکمت میخواد، اطلاق هم مقدمات حکمت میخواد، همون جور که او میتونه قرینه برای این بشه، اینم میتونه قرینه برای او بشه، ولذا این نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که دوتا ظهور با هم دیگه معارض باشن. خب چی بگیم؟ تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.